أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أمر سوم مقدمة بحث از فصول کتاب الصلاة جای تعرض و تنبیه داره. مطلبی است که مرحوم سید در این مقدمه فرموده در اهمیت صلات بین بقیه عبادات. عبارت مرحوم سید در این قسمت این بود که از ان الصلات احب الاعمال الى الله تعالی هی آخر و وصای الانبیاء بهی عمود الدین. عبارت بعد در ادامه عبارت خصوصیاتی ذکر شده که قبلا بخشی از این خونده شده. این که در میان عبادات دیگر و اعمال دیگر صلات در مقایسه با واجبات دیگر اهم نسبت به اونها حساب می شود و افضل نسبت به اونها حساب میشه، مطلبی است که در عبارت مرحوم سید اومده و متخذ از روایاتی است که وارد در این جهت شده، در این قسمت شده. البته روایات متعدد و کثیر. مرحوم صاحب وسائل روایات را در باب بعد ده از ابواب همین اعداد فرائض آورده، عنوان باب را قرار داده باب استحباب اختیار صلات علی غیرها من العبادات المندوبه. حالا این عنوان باب نصب وسائل اینه، ولی خب روایاتی هم در این باب ذکر فرموده که عمدتاً روایات معتبر من حیث سند هستن، مثل روایت اول که صحیح معاویه ابن وهب باشه، سعد و عبدالله علیه السلام ان افضل ما یتقرب به العباد الى ربهم احب ذال بله ان افضل ما احب ذال که الى الله عز وجل یا احب ذال که الى الله عز وجل ما هو افضل ما یتقرب. بعد در سوالش گفته مثلا افضل و احب کدوم باشه، امام علیه السلام در جواب او فرموده ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل من هذه الصلات الا ترى ان العبد الصالح عیسی ابن مریم علیه السلام قال و اوصانی بالصلاه و الزکات ما دمت حیا. روایات دیگه‌ای که در این باب آورده شده در مقایسه صلات با حج و بقیه فرائض، مقایسه که شده این که مثلا صلات به اندازه چند حج هست، صلات فریضه به اندازه چند حج هست، بعضی از روایات در این باب اومده. مقداری که اصل افضلیت و اهمیت صلات نسبت به بقیه عبادات محرز هست بر اساس روایاتی که در این قسمت اومده، اثر این بحث هم در معارض تضاهم پیدا میشه. بنابر این که در مرجعات باب تضاهم اهم مقدم بر مهم هست، در مواردی که فرض بشه در مقام امتثال مکلف گیر کرده و قدرت بر امتثال تکلیف صلاتی و غیر صلات از واجبات دیگر را نداره، اگر فرض بر امتثال باشه و لا محاله یکی باید ترک بشه دیگری باید انجام بشه، مقتضای روایات متعددی که در مورد صلات وارد شده که عمود دین حساب شده به تعبیرات نظیر این، مقتضای این ادله اینه که در دوران بین اینها جانب صلات مقدمه. البته منظور جایی هست که امر دایر بشه بین اینکه بین اصل صلات و بین انجام دادن واجب دیگر، ولی اگر ام دائر بشه بین صلات در مرتبه اولیش، صلات اختیاری به جمیع اجزا و شرایط با واجبات دیگر، اونجا ممکنه اون نکته تقدیم اهم بر مهم اونجا جاری نشه، بلکه در اون موارد ملتزم بشن به این که بر مکلف لازم هست که صلات را در مرتبه استراریش، در بعضی از مراتب ناقصش انجام بده و جمع بکنه با واجب آخری که بر عهده او هست. ولی اگر فرض بشه که امر مکلف دائر باشه بین اصل نماز و بین واجب آخر، اینجا مقتضای قاعده ترجیح اهم بر مهم تقدیم جانب صلات. از جهت لزومی و اهمیت اثرش اینه، واقع نظر از حیثیت تقدیم اهم بر مهم، جهات فضل و این که در مقام در انتخاب اعمال عبادی بین اعمال عبادی صلات شایسته این جهت است که انتخاب بشه در میان اعمال عبادی دیگر. اگر یه جایی مکلف همه را نمیتواند انجام بده، بهتر اینه، مستحب اینه، افضل اینه که صلات را انتخاب بکنه. این هم مطلبی است که از روایات دیگه استفاده میشه. بله، این امر سوم که در مقدمه بیان شده. امر چهارمی که به عنوان مقدمه جای تعرض و تنوع داره، اون در خود روایات اومده دیگه که افضل اینه دیگه. این عنوانش اینه. حالا این عنوانی فی حد نفسی اهمیته، منتها اگر در بعضی از اعمال خاصه دلیل وارد شده باشه، خطابی که وارد شده باشه، اطلاق داشته باشه یا صراحت به این باشه که نسبت به همه حتی صلات، خب مقتضی در مقام جمع به اون نحو جمع میشه که عمل آخر مقدم بشه. ولی فی حد نفسیهی در بحث به روایاتی که در صلات وارد شده، تعبیراتی که وارد شده در این روایات، مقتضی اینه که نسبت به همه اعمال، بعد تعبیر امام علیه السلام در اون روایت در صحیح معاویه بن عمال، بعد از معرفه، بعد از اعتقاد صحیح که یه قسمتش هم ولایت باشه، بعد اعتقاد صحیح در قسمت اعمال، عمل افضل از صلات وجود نداره. بحث به اطلاق این عبارت این بود دیگه. بله، اگه در یه عمل خاصی به لحاظ بعضی از ظروف دلیل خاصی وارد شده باشه، میشه به واسطه اون دلیل خاص رفعیت کرد از اطلاق یا از عموم این روایتی که در فضیلت صلات وارد شد. امر چهارم که در مقدمه جای تعرض داره این که، بله، مرحوم سید در خیلی از کتابها این بحث را مطرح کرده که این واجب، مثلا این امر از واجبات در شریعت هست و انکار او موجب کفر میشه، حالا یا با قیدش که ان شبهت نباشه یا بلا قید به صورت مطلق. خب جا داشت که در این قسمت هم در همون مقدمه اول، در همون قسمت مقدمه هم این بحث مطرح بشه که صلات از واجبات در شریعت هست و انکار او موجب کفر هست. این بحث جا داشت که اینجا مطرح بشه، انکارش یعنی انکار از جهت اعتقادی، انکار او، نه بحث ترک مسئله بعدی هست، امر بعدی هست، انکار او موجب کفر میشه. در این که واجب وجوب در شریعت داره، اصل وجوبش که از ضروریات، بلکه همونطور که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده، وجوب صلات یومیش فی کل یوم لیله این وجود داره. از تعبیر صاحب جواهر اینه که از ضروریات دین هست که احتیاجی به این نداره که ما استدلال بکنیم برای اثبات او از آیات کتاب مجید یا از اجماع یا از روایات متواتر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه معصومین علیهم السلام بخوایم استدلال بکنیم. امر ضروریه، این قسمت جای اشکال نداره، جای بحث هم نداره، گرچه غیر از ضروری بودن، غیر از واضح بودن به ضروری بودن، عملا اینطوره که هم در کتاب مجید و هم در روایات الا ما شاء الله ادله وارد شده که از اونها استفاده وجوب صلات در شریعت میشه، بلکه به عنوان رمز و پیشانی دین صلات در شریعت ذکر شده. قسمت آیاتش در بهار مرحوم مجلسی بحث به دعوی که در همه مسائل و ابواب و فروع داره، اول آیات دال بر اون مدعا را مطلب را ذکر میکنه بر روایات، آیات مربوط به وجوب صلات را در همون جلد 79 از صفحه 188 به بعد اونجا آیاتش را اونجا آورده، روایات هم که الا ماشاءالله از روایات وارده از رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه معصومین هم در اون بهار و هم در کتاب حدیث دیگه ذکر شده. صاحب وسائل هم بخشی از این روایات را در باب یک ابواب اعداد فرائض و یه قسمتی را هم در باب 11 ذکر کرده، روایات هم که روایات معتبر هست. این هم جای بحث از این قسمت نداره که در این قسمت جای بحث نیست، یعنی وجوبش و وضوح وجوبش و ضرور بودن وجوب صلات در شریعت. منتها اون قسمت بعدیش که انکار وجوب صلات در شریعت موجب کفر می شود، همانطور که در ابواب دیگه در کتب دیگه مرحوم سید در اون آورده، خب اینجا هم در اون ابتدا با ذکر می فرمود. وجهش هم معلومه، به جهت این که بعد از این که وجوبش از ضروریات بود به حیثی که نمی شود فردی را تصور بکنیم که اندک معرفتی به دین اسلام داشته باشه ولی نسبت به وجوب صلاتش اطلاع نداشته باشه، اینو نمیشه فرض کرد، بلکه علم به شریعت و دین اسلام در حقیقت همراه هست با علم به این که از وظایف شخص نماز خوندن هست. روی حساب در بعضی از غزوه های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، در روایاتش در بهار هست که در بعضی ها عرضه شده بود که اسلام بیاورن، اینها گفته بودن که حالا اعتقاد به اسلام به عنوان یک دین عیب نداره ولی دیگه از ما نماز نخواهید، که نماز حضرت در اونجا بحث رو نقل برموده بودن که دینی که بدون نماز باشه که در اون دین نیست و اینها. از همون اول عرضه دین از در همون زمان هم همراه بود با عرضه صلات در این دین. روی این حساب وضوح وجوب صلات در شریعت چون مسلم هست و ثابت هست، طبعا انکار وجوب صلات میشه از موارد انکار ضروری دیده. و این در بحث انکار ضروریات دین ولو مورد بحث و نزاع هست که آیا انکار ضروری مطلقا و به عنوان مستقل موجب کفر میشه یا اینکه نه انکار ضروری مطلقا موجب کفر نمیشه. اگر برگرده به تکذیب رسالت و تکذیب نبوت، اون موجب کفره. برگرده به انکار توحید و انکار رسالت، موجب کفره. در بحث انکار ضروری که جای اولی بحثش هم کتاب و تاره هست، در اون بحث نجاسات قسمت کفر، ولو مورد نزاع هست. نوع محققین متأخر ملتزم به این شدن که انکار ضروری مطلقا و به عنوان مستقل موجب کفر نیست، بلکه اگر برگرده به انکار رسالت موجب کفره. ولو قائل به این شدن، ولی در خصوص باب صلات با توجه به این که اونایی که گفتن انکار ضروری موجب کفر نمیشه، گفتن ممکنه یه چیزی ضروری باشد ولی شخص به خاطر شبهه اگر انکار بکنه، خب این انکار ضروری موجب انکار مستلزم انکار رسالت نیست دیگه. میگه پیامبر رو قبول دارم ولی در دین پیامبر چه چنین چیزی را باشه من قبول ندارم. اونجاها میگن که چون شبهه جا داره، تصور داره، میگن اگر شخص به خاطر شبهه انکار ضروری کرد، این انکار موجب کفر نمیشه. ولی این مال جایی است که تصور داشته باشه شبهه. با توجه به توضیحی که در مورد وجوب صلات در شریعت داده شده، معلوم میشه که در مورد انکار صلات به صورت مطلق از هر کسی که وجوب صلات در شریعت را انکار کرده، این انکار موجب کفره، چون ثبوت وجوب صلات در شریعت علا نحو من الوضوء و ضروریه هست که احتمال خفاء این بر هیچ کسی نیست. تصور نداره که کسی اطلاعی از اصل دین داشته باشه و نسبت به وجوب صلات اطلاع نداشته باشه، چون در مورد انکار صلات کون الانکار لشبهتن تصور نداره، روی نسب انکار وجوب صلات طبعا موجب در حقیقت برمیگرده به انکار رسالت و موجب کفر میشه از باب استلزام لانکار رسالت. پس
اون نمازی که به عنوان پیشانی دین، به عنوان عمود دین هست، برای همه از همون اول همراه بوده عرضه دین با عرضه وجوب صلات، مهلت جونیست که مهلت بدن که شش ماه نماز نخون. همین صلات به همین معنای به عنوان عملی از اعمال بود، نه صلاتی که تعویل بشه به وجود معصومین علیهم السلام. روی نسان بله نسان در همون مورد هم هست میگم بحث به این میگم چون اینجور تصور نمیشه. بله اگر در یه مورد خاصی اینطور باشه حرف دیگه ایه، ولی مواردی که وضوحش به حدیست که بر هیچ کسی مخفی نیست، همه این رو میدونن، از هر کسی بپرسی که در شریعت پیامبر این رو آورده یا نه، این عمل رو خواسته یا نخواسته، ولو آیات مربوط به صلات در قرآن تعویل به ائمه هم بشود، ولی واقع نظر آیات در شریعت از مردم خواسته شده نماز بخوانن یا نخوانن. این که در شریعت از مردم خواسته شده نماز بخونن، اگه کسی این رو انکار بکنه، اون قسمت به خاطر شبه آیات در مورد صلات را به اساس حرف قلات تعویل به معصوم بکنه حرفیست، ولی این که انکار بکنه وجوب این عمل خاص در شریعت را، این حرف دیگه ایه. این انکار وجوب این عمل خاص فرض نداره که از روی شبهه باشه، چون اونقدر واضح هست که دیگه کسی نمیتونه اون را انکار بکنه. این پس امر چهارم این بود که وجوب و صلات فی شریعه از واضح به همین معنای خاص که عملی من الاعمال هست با کیفیت خاصی که معهود بین مسلمین هست، از امور واضحه ضروریه و بدیهی در شریعت هست و انکار او موجب کفر میشه، حتی اگر کسی در بحث انکار ضروری را مستقلن موجب کفر نداند، بلکه انکار ضروری را بما انه مستلزم انکار رساله موجب کفر بدونه، در مورد خصوص صلات با توجه به وضوح خاصی که داره انکار وجوب صلات به همین معنای معهود طبعا موجب انکار رسالت میشه، چون اون این که رسول الله صلی الله علیه و سلم این را خواسته و در شریعتش این عمل را خواسته، این از واضحات پیش همه است. امر پنجم از اموری که در مقدمه جای تعرض داره اینی که بله که مرحوم سید در بعضی از عبارات مقدمه اشاره به او داره، این بحثه که آیا ترک صلات واجب ترک عملیش غیر از بحث قبلی که انکار بحث به اعتقاد بود، آیا ترک عملیش موجب کفر هست یا موجب کفر نیست؟ مطلقا ترک صلات موجب کفر هست، تارک صلات کافر حساب میشه یا موجب کفر نیست؟ در این قسمت لا اشکال در این که مقتضای قاعده به حسب اونچه که از روایات در بیان اسلام، مقومات اسلام و مقومات ایمان ذکر شده، این روایات در کافی در بخش اصول در اون فصل بابهایی که مربوط به بیان حقیقت اسلام و ایمانه روایات معتبر اونجا اومده، به حسب اون روایات اونچه که مقوم اسلام در مقابل کفر، اسلامی که موضوع آثار خاصه ای هست از قبیل حقن دم و مال و موضوع جریان مناکع و مواریث، اسلامی که موضوع این آثار هست، از اون روایات و ادله عامه استفاده میشه اسلام متقوم به اعتراف به وجود خداوند متعال، توحید و به اعتراف به نبوت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسالت هست. حالا این دوتا که مسلمه، اعتراف به معاد هم علا کلام این که محل بحثه که اینم مقوم هست یا مقوم نیست، ولی علایاله این دوتا و اعتراف به معاد، این ستا را اگر کسی داشته باشد و لم یظهر منه خلاف اونی را که اظهار کرده، از روایات استفاده میشه که با این اسلام محقق میشه، اسلامی که موضوع آثار خاص هست که دمش محترم هست و علیه جرال مناکه و مواری اینه، از روایاتی که دلالت بر این جهت میکنه همون روایت موثقه سماعه هست که در کافی در جلد دو باب ایمان یشرک الاسلام و الاسلام لا یشرک الایمان، حدیث اول اون باب روایت سماعه هست یا کلینی از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، از حسن ابن محبوب، از جمیل ابن ساله از سماعه نقل میکنه، قال قلت و نبی عبدالله علیه السلام اخبرنی عن الاسلام و الایمان اهما مختلفان، فقال ان الایمان یشارک الاسلام و الاسلام لا یشارک الایمان، ایمان مشارک با اسلام هست، یعنی هر جا که ایمان هست اسلام هم اونجا وجود داره، ولی اینطور نیست که هر جا اسلام باشد ایمان هم وجود داشته باشه، نه، ایمان یفترق از اسلام در بعضی از موارد، یعنی اسلام باشه ولی ایمان نباشد. فقلت و فسق هما، سماعه میگه به امام عرض کردم که حالا برای ما توضیح بفرمایید که چجور میشه که ایمان یشارک الاسلام بل اسلام لا یشارک الایمان. امام علیه السلام در جواب اینجور فرمود: الاسلام شهادت و الله اله الا الله و تصدیق به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اسلام اینه: بهی حقنت دما و علیه جرت المناکه و المباریس و علا ظاهرهی جماعت الناس. این اسلام اینه. ولی ایمان الهدا، ولی ایمان فقط این اظهار زبانی نیست، ولی ایمان الهدا و ما یثبت فی القلوب من صفت الاسلام و ما ظهر من العمل بهی. ولی ایمان ارفع من الاسلام به درجت ان الایمان یشارک الاسلام فی الظاهر، یعنی ایمان در با اسلام در ظاهر شریک است، یعنی در ایمان هم در جایی هست که این مقومات اسلام که مقومات ظاهری هست اینها هم وجود داشته باشه. ولی اسلام دا یشارک الایمان فی الباطن، ایمان در مورد ایمان یک باطنی وجود داره که اسلام همه افرادی که مسلم هستن اون باطن را دارا نیستن. و این اجتماع فی القول و صفه، ولو در قول و در صفه، یعنی در ظاهر اون قسمت مقومات ظاهریه مشترک هستن، ولی در قسمت باطن اینها مختلف. از مثل این روایات استفاده می شود که اون چی که مقوم اسلام هست اظهار این مطلب هست، شهادت این مطلب. البته از ادله دیگه هم استفاده شده یا با توضیحاتی که از خود همین ادله هم استفاده می شه که این که شخص اظهار توحید بکنه، اظهار اعتقاد به رسالت بکنه، در صورتی مسلمان حساب میشه که خلاف او ازش پیدا نشه. و الا کسی اعتراف بکنه ولی بعد بگوید که اون چی که گفتم مورد عقیدم نبوده، به ظاهر گفتم، اصلا این اسلام حساب نمیشه، بلکه اصلا عنوان شهادت هم صدق نکنه. شهادت در جایی است که بعد نسبت به اون قسمت بعد انکار نکرده باشه، ولی خودش وقتی بگه اونی که گفتم فقط ظاهر سازی بود، لفظی بود، اعتقاد نداشتم، دیگه عنوان شهادت در مورد او صادق نیست. در روایت کلمه شهادت علایالن، حالا اونش موکول به محلشه که اعتراف به وحدانیت خداوند متعال و رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یا معاد، با توجه به ادله دیگه‌ای که از ادله دیگه استفاده شده که اعتراف به معاد هم جزء مقومات، بدون او ایمان، بدون او اسلام تمام نمیشه. ولی علایاله این مقدار هست که حقیقت اسلام که موضوع احکام خاصه هست به اعتراف و به اعتقاد بستگی داره. اعتراف و اعتقاد موجب حکم به اسلام میشه. عمل خارجی، عمل به ارکان که در بله این که احکام فرعیه شریعت من الواجبات و المحرمات اینها را رعایت بکنه یا رعایت نکنه، اینها دخل در اسلام نداره، موجب کفر نمیشه. کسی که ترک واجبات کرد مسلمان فاسق هست، مسلمان عاصی هست، کافر حساب نمیشه. مقتضای قواعد عامه اینه که با اعتراف به توحید و رسالت و معاد شخص مسلمان هست، ولو از جهت عملی ناقص باشه و بعضی از تکالیف را رعایت نکرده باشه. بین تکالیف هیچ فرقی نیست، چه تکلیف صلاتی باشه، چه صوم باشه، چه حج باشه، اینا را ولو عملا هم رعایت نکرده باشه این محکوم به اسلامه. مقتضای قاعده اینه. منتها مشکلی که در محل بحث در مقام وجود داره اینه که در میان روایات بارده در باب صلات روایاتی هست که از این روایات استفاده میشه که ترک عملی صلات، ترک صلات عملا موجب کفر میشه، ترک صلات موجب کفر میشه. منتها این روایات هم مختلفند، بعضی از اینها عنوانی که درش وارد شده مطلق ترک صلات، بعضی از اینها عنوانی که درش وارد شده ترک صلات استخفافاً هست. این روایات وجود داره، اون وقت باید بحث بشه که مقتضای جمع بین این روایات چیه. از طرفی در بعضی از کتب آیات احکام استدلال شده به بعضی از آیات کتاب مجید که از این آیه استفاده میشه که ترک صلات هم موجب قصد و موجب کفر میشه. این بله ادله این طوری وجود داره و در کلمات مطرح شده، ولی از نظر فتوا به اونجه که فقها بهش ملتزم شدن، در جایی که ترک صلات استحلالاً باشه، یعنی ترک بکنه به ترک را حلال بداند، یا استخفافاً باشه، در این دو مورد عملاً ملتزم شدن به این که موجب کفره. ترک صلات استحلالاً یا استخفافاً اینو گفتن موجب کفره، ولی این که شخص صلات را ترک بکنه در حالی که خودش را عاصی می‌داند مستحل ترک صلات نیست، به استخفافی هم نداشته باشه نسبت به صلات، مطلق ترک صلات موجب کفر باشه، این را قبول نکردن از جهت اون التزام فقها در این قسمت که مطلق ترک صلات بدون، یعنی ترک بدون استحباب بدون استحلال موجب کفر باشه، این را قبول نکردن. رو این حساب حالا اینجا رو این حساب این در حقیقت اینجا با توجه به این مطلب که در ترک صلات سه فرض وجود داره، یک ترک ان استحلالن، یک ترک ان استخفافن، یکی هم مطلق ترک ولا بدون استحلال این باشه، با توجه به این فرضهای سگانهی که وجود داره در این امر پنجم که مقدمه هست باید بحث بشه در سه موضع. موضع اول حکم ترک صلات استحلالن هست، یعنی جایی را که شخص ترک را برای خودش حلال بدون مجاز بداند که ترک صلات را ترک بکنه. موضع دوم حکم ترک صلات استخفافاً هست. موضع سوم هم ترکی است که بدون این استخفاف یا استحلال باشه. اما در موضع اول که ترک استحلالاً باشه، با توجه به توضیحی که برای استحلال داده شده، یعنی کسی خودش نماز نخونه و این نماز نخوندن خودش را هم مجاز بدونه، یعنی اعتقاداً مجاز بدونه ترک صلات را، این معناش اینه که وجوب صلات در شریعت را قبول نداره. ترک صلات استحلالاً طبعا برمیگرده به انکار ضروری، و چون در باب صلات وضوح وجوب صلات در حدی است که احتمال شبهه داده نمیشه، طبعا برمیگرده به انکار رسالت. این که پس در قسمت بله استحلال، در قسمت استحلالش حکم همین هست که در کلمات بهش ملتزم شدن که موجب کفر میشه، ولی نکتهش اینه که برمیگرده به انکار، بله نکتهش اینه که برمیگرده به انکار ضروری، که انکار ضروری هم موجب کفره به هم بر اساس همون تفصیلی که در بحث نجاسات به نجاست کافر عنوان شده. و از بعضی از روایات هم همین معنا استفاده میشه که واجبی از واجبات شریعت را اگر کسی انکار بکنه، اگر کسی ترک بکنه از روی استحلال، این موجب کفر میشه. از جمله روایاتی که دلال بر این میکنه سیه عبدالله ابن سنانه که در باب دوی از ابواب مقدمات عبادات، حدیث دوم اون باب، کلینی از علی ابن ابراهیم، از محمد ابن عیسی، از یونس، از عبدالله ابن سنان قال سال تو ابو عبدالله علیه السلام ان رجل یرتکب الکبیره فیموت هل یخرجه ذلک من الاسلام و ان عذبه کان عذابه که عذاب المشرکین ام له مدت و انقطاع. اگر کسی مرتکب کبیره بشه، آیا ارتکاب کبیره نقص در مقام عمل موجب خروجش از اسلام میشه؟ عذابش عذاب مشرکینه که مخلد در ناره، یا اینکه عذابش عذاب موقته؟ امام علیه السلام فرمود، در جواب اینجور فرمود: من ارتکب کبیره من الکبائر فزعم انها حلالون اخرجه ذلک من الاسلام و عذب اشد العذاب و انکان معترفن انه زنبون و مات علیها اخرجه من الایمان و لم یخرجه من الاسلام و کان عذابه احون من عذاب الاول. این روایت این سیه عبدالله ابن سنان اینطور اومده. در بله روایت دیگه‌ای که روایت عبدالرحیم قصیر هم باشه، مطلبی اومده که به همین برمیگرده. در اون روایت تعبیر اینه که اذا اتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي او صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عن كان خارجا من الايمان و ثابتا عليه اسم الاسلام فان تاب و استغفر عاد الى الايمان ولم یخرجه الى الکفر و الجهود و الاستحلال و اذا قال للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلک فاندها یکون خارجا من الاسلام و الایمان الى الکفر. به حساب این در قسمت ترک استحلالی، این با توجه به خصوصیاتی که در معنای با توجه به معنای استحلال به اونجه که در انکار ضروری گفته شده، ترک استحلالیش موجب کفر میشه به خاطر انکار ضروری و به خاطر این روایات خاصه‌ای که در به صورت مطلق در ارتکاب معاصی و در ترک واجبات اومده. مقصود از معصیت در اینجا هم اهم از ترک از فعل حرام و ترک واجب دیگه، چون ترک صلات از اشکال در این که از کبائر باشه دیگه. اما اون آیه‌ای که بهش استدلال شده به این که ترک صلات استحلالاً موجب قصد میشه،
که در
بحث روایات ایمان رو تفسیر کردن به ولایت ائمه علیه السلام،
و از
ایشون
که از ایمان از قلبش خارج میشه، شاهدش هم روایت لا تنال ولایتنا، یعنی به
مجرد
گناه از ولایت
ائمه
خارج میشه.
حالا این بحث به این روایت اینه که این اون ایمانی که ایمان در اینجا اون که بخواد موضوع اثر باشه، که حتی در باطن هم اون بلاغات باطن هم اثر داشته باشه، شخص با ارتکاب معصیت از اون خارج میشه. ولی ایمان به معنای اعتقاد به امامت و اعتقاد به ائمه، اونم نسبت به اون مرحله ممکنه یه ظاهری داشته باشه یا باطنی داشته باشه. این که شخص از جهت اعتقادی اعتقاد داشته باشه یه حرفیست، این که از جهت عملی بر اساس اون چه که خود ائمه علیهم السلام فرمودن عمل بکنه ممکنه در اون قسمت فاسق باشد، ولی از جهت اعتقادی مشکلی نداشته باشه. اگه از جهت اعتقادی مشکلی نداشته باشه، ایمان به معنای خاص، ایمان به معنای خاص که مشتمل بر ولایت هست در او وجود داره. اینطور نیست که کسی که از جهت عملی فاسق شد، شارب الخم شد یا حتی صلات را هم ترک کرد، از دایره ولایت و ایمان به معنای جامعه بین مقومات اسلام و ولایت از او هم خارج شده باشه، اینو بهش ملتزم نمیشن. حالا این در اما اون آیه ای که بهش استدلال شده بود، آیه در بعضی از کتب آیات احکام یا بعضی از تفاسیر استدلال شده به این که از بعضی از آیات کتاب مجید استفاده میشه که کسی که ترک صلات بکنه استحلالاً، این موجب کفر میشه. آیه ای که بهش استدلال شده آیه سوره آیه 5 سوره توبه هست که در این قسمت که فإذن سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، در اشهر حرم نباید جنگ بشود در ماهای حرام، ولی وقتی ماه حرام تمام شد فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم واقعدوا لهم کل مرصد فإن تابوا. حکم اولی وجوب قتل مشرکینه، از این یه استثنایی شده، فإن تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فخلوا سبیلهم، ولی اگر توبه کردن و نماز خوندن و زکات دادن اینا رو مجموعاً اگه این کارا رو انجام دادن دیگه رهاشون بکنید. گفتن که خب این آیه مرحوم شیخ در خلاف استدلال به این آیه کرده، در مرحوم راوندی در فقه القرآن، ابن شهرآشوب در متشابه القرآن، فاضل مقداد در کنز العرفان، مرحوم طبرسی هم در مجمع البیان و عده ای از محققین دیگر گفتن که از این آیه استفاده میشه که ترک صلات موجب کفره. چرا؟ چون از این آیه استفاده میشه که دست نگه داشتن نسبت به قتل اینها مال وقتی است که صلات رو هم انجام داده باشن. مفهوم اون میشه که اگر مقتضای این تعلیق میشه که اگر توبه بکنن ولی صلات نخونن اون وجوب قتل همچنان باقیه. خب وجوب قتل که باقی باشه قتلش هم به خاطر کفر دیگه، پیلا دیگه که نداشت که، به خاطر کفر باید کشته بشن. این نشون میده که اینها هنوز به کفرشون باقی هستن. مجرد توبه زبانی بدون انجام دادن نماز اینها را مسلمان نکرده، چون قتلشون همچنان واجب هست دیگه. وجوب قتلم که به قتلم هیچ سببی نداره مگر کفر. طبعا از این آیه استفاده میشه که این ترک الصلات موجب کفره، منتها چون در مورد آیه بعضی این رو اضافه کردن، چون در مورد آیه اون کفاری که ترک صلات کردن قبلا به خاطر استحلال ترک صلات کردن، اگر بر این ترک صلاتشون باقی هم باشن ترکشون هم استحلاله نه دیگه. روی این حساب از این آیه اون مقداری که استفاده میشه اینه که ترک صلات استحلالی موجب کفره، اما ترک صلات مطلق ولو بدون استحلال این موجب کفر نمیشه. تقریب استدلال اینه که در این آیه شریفه تقریب اینجور تقریب کردن دیگه که در آیه فرموده اینا بکشید اینا را فقتل المشرکی فإن تابوا، اگر این کارا را کردن دیگه دست نگه دارید. پس در آیه امتناع از قتل مشرکین معلق شده بر سه امر: توبه، اقامه صلات، ایتای زکات. تعلیقش اینه که اگر این کارا را انجام دادن خلو سبیله هم امتناع بکنه از قتل اینا. خب اگر ولی اگر اینها را انجام ندادن، ظاهر اینکه این ستا باید با هم دیگه جمع بشه دیگه، حکم وجوب القتل، دست نگه داشتن نسبت به قتل معلق بر این ستا است، یعنی بر مجموع این ستا. اگر یکی از این ستا منتفی بشه طبعا اون حکم قبلی باقی میمونه دیگه. خب اینجا پس از این آیه استفاده میشه بقای وجوب قتل در فرض عدم اتیان صلات در فرض ترک الصلات. چون ترک چون مفروض در این موارد این از ترک استعلالی قبلا که کافر بودن اعتقاد نداشتن، طبعا حکم در خصوص ترک استعلالی درست میشه. وقت لازمه این حرف اینه ولو اونی که بدون از آیه استفاده میشه وجوب قتل تارک الصلاته، ولی چون وجوب قتل به خاطر کفر هست بر اساس مورد آیه، معلوم میشه که اینجا این ترک الصلات موجب بقای کفره. ترک الصلات موجب کفر، بله موجب کفر.
اصلا شاید استیانی باشه شما
مسلم گرفتین
که استهلالی به خاطر استهلالی ترک
می‌کردن. می قبلا که به ملاحظه این جهت دیگه قبلا که ترک می‌کردن، یعنی اون حالت قبلی رو ادامه دادن. قبلا چیکار می‌کردن؟ قبلا تارک صلات، تارک زکات و باقی بر اون اعتقاد باطلشون بودن. تارک صلات، تارک زکات با و دارای اعتقاد باطل بودن. آیه فرموده که اگر این سه تا امر تحقق پیدا کنه، از اعتقاد باطلشون دست بکشن، از ترک الصلات هم دست بکشن، بیان انجام بدن صلات را، بیان زکات انجام بدن. حالا تقریب استدلال اینه. حالا این در این مورد گفتن که بعضی در بعضی از این کتابی که استدلال شده هم اینجور گفتن در اینجا، چون حالا بعضیا به مفهوم از باب مفهوم گرفتن، ولی خب بعضیا تصحیحش کردن، گفتن اینجا احتیاجی به بحث مفهوم ندارن، چون تعلیق بر مجموع مختزای او اینه که اند انتفاع بعضی از اینها اون مجموع هم منتفی میشه دیگه، این که احتیاجی به مفهوم اصطلاحی نداریم. ولی اون چه که هست اینه که در اینجا در مورد افرادی که سابقه کفر داشتن، ترک الصلات موجب کفر هست. ولی چطور از این آیه در مورد قتل مشرکین تعدیب کنیم به مسلمینی که یک مسلمانی ترک صلات بکنه استحلالن؟ چطور از این آیه استفاده این معنا بکنیم؟ گفتن که وقتی که در از اولویت استفاده کردن، گفتن در مورد کفار با توجه به این که ترک اینها چون قبلن موجب چیز بوده، چون قبلا کافر بودن، ادامه همون کفر قبلی، اگر ترک استعلالی در کفار موجب ترک استعلالی موجب وجوب قتل و موجب کفر سببیت برای کفر داشته باشه، به طریق اولا کسی که مسلمان شده، حقیقت دین رو درک کرده، اعتقاد او پیدا کرده، او بخواد این کار را بکنه، در عین التزام به اسلام بخواد ترک بکنه، این دیگه عذاب او شدیدتر از او باید باشه دیگه. این چون امرش اشده، اونایی که سابقه کفر داشتن در مورد اونها اگه موجب قتل و موجب کفر بشه، در مورد مسلمینی که در مورد شخصی که در دایره اسلام تولد پیدا کرده، دستون نو پیدا کرده، به طریق اولا باید باشه. این استدلالی است که در بعضی از کتب آیات الاحکام و از جمله در بعضی از کتب فقهی از جمله خلاف مرحوم شیخ استدلال شده برای این مدعا که ترک استحلالی موجب کفر میشه. حالا این استدلال به این اصل استدلاله، ولی به این استدلال اشکال شده مرحوم اردبیلی در مجموع الفائده و همینطور در آیات الاحکامش به عده زیاد دیگه از محققین اشکال کردن به این استدلال.